یا قدرت به اضافه، این دوتا به اضافه قدرت تبلیغات که اونها هم به نام قدرت علم نامیده میشه، چون این تبلیغات هم امروز شده رشته هایی از علومی که پایش مسائل روانشناختی تشکیل میده. به هر حال آیا این قدرت ناشی میشه از قدرت فیزیکی، از قدرت سرمایه، از قدرت صنعت، از قدرت علم، یا از قدرت آراء مردم، توده های مردم وقتی چیزی را خواستن قدرتی میده به حاکمین که بتونن او را یاری کنن در انجام وظایفش، و اگر کسی مزاحم شد این مردم هن که با او طرف میشن و دشمن را سر جای خودش میشونن. اجمالا هم در حکومت های دیکتاتوری و هم در حکومت های به اصطلاح دموکراتیک عملا این سنت جاری بوده که هر حکومتی یک گروه خاصی را، گروه ویژه‌ای را، حالا به نام سپاه، لشکر، به نام گاد یا اعوان و انصار دیگه انتخاب میکرده و اونها را هم از لحاظ تمرینات نظامی تمرین میداده و هم از لحاظ مالی تأمین میکرده که اینها در مواقع حساس از اون نظام حمایت کنند. حالا اون نظام یه وقت محور شخص دیکتاتوره و گاهی محورش اون نهاد حکومت دموکراتیک است. به هر حال هر دوی اینها نیاز داشتن به این که یک گروه خاصی را، یک قشری را، درصدی از جامعه را یک ویژگی هایی برایشون قائل بشن تا در مواقع خطر بتونن از اون شخص یا از اون نظام دستگاه حاکمه حمایت کنن. بسیاری از دیکتاتورها فکر می‌کردند که اگر یک گروه فراوانی از مردم را به قیمت گرسنه نگه داشتن دیگران اینها را سیر کنند، تقویت کنند، آموزش بدن، بل سپاه مجهزی فراهم کنند، ارتش مجهزی فراهم کنند، اینها دیگه مشکلی نخواهند داشت. نمونش در زمان ما همین همسایه غربیمون بود که سالها، بیش از 30 سال است، به قیمت منابع ملی مردم و به قیمت کشتارهای بی‌رحمانه‌ای که انجام داد توانست یک ارتش بسیار مجهزی فراهم بکنه و ابزار و وسایل جنگی فراوانی تهیه کنه، به خیال خودش مطمئن باشد که در هیچ شرایطی شکست نخواهد خورد. اما اون چه تجربه نشاندان غیر از این، ما هم در یک زمانی چنین تجربه ای را پشت سر گذروندیم. البته ما درست یادمون نیست، کسان که این مقداری سنشون از ما بیشتره اونا بیشتر یادشونه، من مسموعات را نقل میکنم. همه شما شاید شنیده باشید یا مستقیما از لبهای مبارک حضرت امام یا از نوارهاشون. فرمودن در شهریور 20 بعد از اینکه متفقین وارد ایران شدند، سربازها و ارتش رضاخان اولین کسانی بودند که میدان را خالی کردند و فرار کردند و آخرین کسانی که در صحنه موندند روحانیونی بودند که بدترین و سرسخت‌ترین دشمنان اون دیکتاتور بودند. اونها صحنه را خالی نکردند، اما کسانی که سالها نون اون دستگاه را خورده بودند و گوشت و پوستشون با پول اونها روییده بود، چون ایمانی به اون هدف نداشتند، به عشقی به دیکتاتور نداشتند، درست تلقیناتی بهشون شده بود با سرودها و با سخنرانی‌ها و با شعارها و با تربیت‌های نظامی اینا رو یه جور بار آورده بودن، ولی روز فتنه این شعارها دیگه کارایی نداشت. هر کسی دنبال یک لانه‌ای میگشت که درش بخزه و از شر دشمن نجات پیدا کنه. اما همون کسانی که مورد ظلم و ستم دستگاه واقع شده بودن، در همون ایام هم برای حفاظت از این کشور اسلامی تا آخرین لحظه در میدان موندن. این تجربه رو ما گذرانده بودیم، ولی خب خیلی اکثر ما نبودیم اون عیناً ببینیم. اونایی هم که شنیدن غالبا فراموش کردن، اما امروز دیدیم، همه ما و دنیا دید که سپاه مجهزی که چند دهه روی اینها کار شده بود و اینها به عنوان فدائیان و پیشمرگان تربیت شده بودند، همه امکاناتی که برای اون کشور میسر بود در اختیار اینها بود، قدرت بیشون و چرایی در کشور داشتن، همه مردم از هر فردی از اینها حساب می بردن، از کسی که احتمال می دادن مربوط به دستگاه امنیت این کشور باشه می ترسیدن، فرار می کردن، جلوش حرف نمی زدن. اما دیدید که در موقع فتنه، اون وقت که احساس کردن جانشون در خطر است، از اینها هیچ خبر و اثری باقی نماند. اون تربیت ها، اون پول ها، اون شعار ها، اون تلقین ها همه برباد رفت. اگر گوشه و کنار کسانی موندن، کسانی بودن که یک بهره ای از ارزش های دینی داشتن و برای حفظ کشور خودشون وظیفه دینی خودشون میدونستن که دفاع کنن، و الا اون تربیت شدگان، اون گارد مخصوص، اونا همه فرار کردن و هیچ اثری ازشون نمون. در سایر نظام هایی که به هر حال کسانی را برای حمایت خودشون با انواع و اقسام اهرم هایی که در اختیار دارند حفظ می کنند و نگه می دارند، اگر چنین شرایطی پیش بیاد که جانشون به خطر بیفته، معلوم نیست چند درصد باقی بمانند، یا معلوم است که کسی باقی نخواهد. اما در نظام های اسلامی ملاحظه بفرمایید، مردمی که صدها کیلومتر پیاده اومدن بدون اینکه یه لقمه نان خشکی با خود داشته باشن، در یک شهری که هیچ امکاناتی برای پذیرایی اینها وجود نداری، حتی اهالی ثابت خودش را نمیتونه اداره کنی، آب و برقش قطع شدی، انبارهای غذاش بمباران شدی، کسب و کاری وجود نداری، شهر افراد اصلی خودش را نمیتونه اداره کنی، بیش از 5 میلیون مهمان وارد این شهر میشن، گاهی از گرسنگی بیحال میشن، اما دست از هدفشون بر نمیارن. این ویژگی ارزش‌هاییست که اسلام در مردمی میآفریند. تا باور میکنند که ورای لذت‌های مادی، لذت‌های شکم و مادون شکم چیز دیگری هم وجود دارد، حاضر نمیشن جان خودشون رو بدن این همه سختی‌ها رو تحمل کنند. کسانی که 30 سال در زندان‌هایی بودند که روز و شب از هم تشخیص داده نمی‌شد، حاضر نشدن دست از هدفشون بردارن، تسلیم بشن. اینا نمونه هایی است از کسانی که بهره های کمی از آموزش ها و تربیت های دینی داشتن. اگر یک نظامی بتواند آموزش پرورش دینی را به صورت کامل در مرکز در جامعه اجرا کنند، باورها و ارزش‌های دینی را در اعماق دلها ثابت کنند، نوجوانها رو جوانها را به جای کشوندن به مراکز فساد و لهو و لعب به مراکز علم و تقوا و فضیلت و عبادت سوق بدهند و روح فداکاری و ایثار و سایر ارزش‌ها را در اونها زنده نگه دارند، ببینید نتیجه چه خواهد شد. نمونه‌هایش کوچکش را ما در کشور خودمون در دوران دفاع مقدس دیدیم و تازه اونهایی که در این انقلاب شرکت کردند و بعد در این جنگ شرکت کردند، اینها کسانی بودند که در رژیم طاغوت تربیت شده بودند، البته در سایه عالمان دینی و تعالیم دینی و مردم متدین و مردم آزادهی که با اون رژیم مخالف بودند. اما اینا یک اقلیتی بودند که توانستند در آموزش و پرورش به خصوص نفوذ کنند، به یک جوانان متدینی را بار بیارند که برای روز انقلاب اینا بتونند در مقابل تیر و سلاح دشمن سینه سپر کنند، بایستند، بگن جان میدیم ولی دین نمیدیم. اگر هر کسی در تأثیر و کارایی تعلیم و تربیت دینی تردیدی داشت، اگر هر کسی در ناکارایی نظام دیکتاتوری یا نظام فریبکار دموکراتیک غربی شکی داشت، در این ایام علارغم خساراتی که بر جامعه بشری وارد شد، این حقیقت مکشوف شد و این پرده های ابهام زدوده شد و کسانی که چشم بازی داشتند و خواستن حقیقت رو درک کنند، فهمیدند که نه اون زورگویه های دیکتاتور معابانه راه به جایی خواهد برد و دوامی خواهد یافت و نه اون تبلیغات فریب کارانه غربی. هر دو رسوا شدند. اون کسانی که ده ها سال پرچم طرفداری از حقوق بشر را بر دوش می کشیدن و اگر یک جایی به یک حیوانی حمله می شد داد برمی آوردن انجمن حمایت از حیوانات که چرا به حیوان ظلم شدی. اونها حاضر شدن برای تصرف منابع نفتی یک کشوری، حاضر شدن که هزاران نفر را به فجیع ترین وضعی به کشتن بدن، اطفال، کودکان، جوانان، نوجوانان، پیرمردها، پیرزنها، کاری که در هیچ نظام بشری تا به حال پذیرفته شده نبود که آب را بر روی کسی ببندند. سرسخت ترین، وحشی ترین اقوام تاریخ در جنگ ها حاضر نمی شدن آب را بر روی دشمن بمانند که دشمن از تشنگی کشته بشی یا مبتلا به امراض بشی. اما اینا اولین کاری که کردن در هر شهری وارد شدن، برق و آب را قطع کردن. اینا طرفدار حقوق بشر هستن؟ یا اون کسانی که فکر می کردن با سیر کردن شکم یک گروهی به نام گارد یا فدائیان یا پیشمرگان میتونن سلطه و قدرت خودشون را الابد حفظ کنن، دیدن در روز معرکه این فدائیان کجا رفتن و چه کردن. اما تربیت شدگان مکتب دین حاضر می شدن در جنگی شرکت کنند که در شبانه روز گوش بدید، این را بارها شنیدید، اما فکر می کنم برخورد ما با اینها برخورد افسانه هست، فکر می کنیم اینا افسانه هست. کسانی، ارتشیانی، سربازانی در میدان سخت زیر آفتاب سوزان جیره اونها هر هفت نفر یک دانه خرما، جیره هفت سرباز یک دانه خرما، این یکی میمکید در میآورد میداد به اون یکی، آخری یه خورده حسبش مونده بود که سهم او میشد، این جیره خوراکش بود، اما دست از هدفش بر نداشت. این تربیت دین است، این عمق باورها و ارزشهای الهی است که وقتی در دل وجود داره این آثار را بروز میده. اما وقتی فقط هدف پول بود، مقام بود، سردوشی بود، پست بود، صندلی بود و چیزهایی از این قبیل، وقتی اینا به خطر افتاد هیچ چیزی که باقی نمیمونه. پس ویژگی حکومت اسلامی این است که این زیر بناهای انسانی را در اعماق روح انسانها تقویت میکنه تا در هیچ شرایطی خودشون را نبازند و در مقابل دشمن تسلیم نشن. این یک بخش از ویژگی هاست ولی به اینجا منحصر نمیشه.
چقدر دیگه وقت داریم؟
از ویژگی های دیگری که حکومت اسلامی و به تبع سربازان و ارتشیان اسلام ازش بهره‌مند میشن اون اعتمادی است که به قدرت خدا دارند و توکلی است که بر او می‌گذارند. پس جواب از اول ما که آیا حکومت اسلامی هم اراده خودشو از مردم می‌گیره؟ آری، اما نه از هر مردمی، از اون مردمی که تربیت دینی یافته باشه. اونها هستند که در واقع حکومتشون رو حفظ می‌کنند. روز معرکه هم اونها هستند که فداکاری خواهند کرد، نه هر جنس دوپایی که زیر یک پرچمی حرکت میکنه. سوال دوم اینه، خب پس این جهت به هر حال کمابیش مشترک بین نظام‌های اسلامی و غیر اسلامی است که اینها متکی به قدرت مردم هستند، اونها هم متکی به قدرت مردم، منتها اینها یک گروهی از مردم یا همه مردم در صورتی که تربیت دینی دیده باشند، و اونها متکی به یک گروه خاصی از مردم که گفتیم تجربهشون متاسفانه تجربه مثبتی نیست. ولی کار به اینجا خاتمه پیدا نمی کنه که مردمی که پشتیبان حکومت الهی و اسلامی هستند مردمی هستند فولاد آب دیده که در هیچ شرایطی خم نمیشن، تسلیم نمیشن. علاوه بر اینا، اینا به یک قدرت مافوق طبیعی متکی هستن. این یه بحث گسترده ایست، نمیدونم در امروز چقدر برسم عرض بکنم. یک سوالی در اینجا مطرح میشه، چون اون زیاد سوال میکنن من بیشتر میخوام روی اون تکیه کنم، حالا اگر فرصتی شد یه وقتی که توسط بحث مفصلترش عرض بکنه. خب ما عادت کردیم و به خصوص در زمان جنگ اینجور شعارها رو زیاد شنیدیم، این آیات برامون زیاد خونده شد، گویندگان، شنوندگان، حضرت امام، دیگران، که خدا مسلمانان و مؤمنین را در جنگ ها یاری می کند. ولا ینصرن الله من ینصره یا ان تنصر الله ینصرکم و الی آخر. و شواهد دیگری که یاری های خدا در چه اشکالی ظهور میکنه، حتی با فرستادن فرشتگان که در جنگی هزار فرشته در یک جنگی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی ضعف مردم را از لحاظ نیروی انسانی و عده و عده دیدند، فرمودند الان یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثت من ثلاثت آلاف من الملائکت منزلین، بلا ان تصبرو و تتقو و یعتوکم من فورهم هادا یمددکم ربکم به خمست آب خمست آلاف من الملائکت مصورین. شرایط ضعف اون مردم در اون حال چقدر بود بماند؟ اونقدر بود که تعبیر قرآن این است که ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. در چنین شرایطی پیغمبر به مردم دلداری میده که اگر توش و توان شما کم است، خدا 3000 فرشته را به مدد شما خواهد فرستاد. عددشون 313 نفر بود و 10 برابر تعداد شما خدا فرشته را میفرسته کمکتون میکنه. بس نیست، الان یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثت آلاف من الملائکتون. خب اینا رو من حالا نمیخوام اینجا بحثش بکنم، اگه وقتی فرصتی شد بحث مفصلش طلبتون. چیزایی که همه ما زیاد شنیدیم و معتقدیم کلام داریم که با این که خدا چنین وعده هایی داده که مؤمنین را اون وقتی که توش و توانشون هم کم باشه با هزاران فرشته کمک میکند، پس چطور شد گاهی همین لشکریان اسلام شکست میخوردن؟ و گاهی در همین زمان خودمون موارد اتفاق افتاده، کشورهای اسلامی تحت سلطه کفار قرار گرفتن یا در جنگ هایی که علیه کفار انجام می دادن کوتاه اومدن، کم آوردن. مگه خدا نفرموده بود که اگه کم آوردید ما فرشتگان رو به کمک شما می فرستیم؟ یک جواب اجمالی که من در این چند دقیقه ای که فرصت هست می تونم عرض بکنم، انشاءالله اگر فرصتی بود و تفصیلیش طلبتون، این است که سنت الهی بر این نیست که انسانها را به جبر و با اکراه به یک سمتی سوق بده و به یک جایی برساند. اگر این کار میخواست بکنه انسان نمیخواست بیافرینه، موجودات دیگه بودن. ولو شاء لهدى الناس جميعا لو شاء الله لهدى الناس جميعا ولو شاء لهداكم اجمعين. اگه خدا بنابر این داشت که همه را، همه انسان ها را به هدف های خوبشون برسونه به هر قیمتی ولو خودشون نخواسته باشن، خب این کارو میکرد. ولی او این نخواسته، خواسته انسان تکامل اختیاری داشته باشه. کمک هایی هم که خدا به انسان ها میکنه، حتی انسان های مؤمن، مشروط است به یک شرایطی که زمینه انتخاب صحیح را برای اونها فراهم کنه. اینجور نیست که در بس هر کس گفت مؤمنم، هر که گفت مسلمانم، خدا هم کمک هایش را بیدریغ در اختیار اونها قرار بده. اینجور نیست. بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به خمست آلاف من الملائکت مسبحین. شرط کمک های غیبی الهی، مدد های الهی، مدد های مافوق عادی، شرایطی است که باید مردم در خودشون به وجود بیارن. اون شرایط معنوی است. غالبا در قرآن دو تا واژه را در اینجا توأمن و گاهی یکی را به جای دیگری به کار بردیم. بلا انتصبروا و تتقوا، یکی استقامت داشته باشید، یکی تقوا داشته باشید. اونجا هم که می‌فرماید ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، اونجا آخرش می‌فرماید فتقوا الله لعلكم تشکرون. ما که شما را پیروز کردیم باید در مقابل این نعمت الهی شکرگزار باشید. اگه شکر نکردید این نعمت عوض میشه. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اینجا هم میفرماید ان تصبروا و تتقوا، اگر این دو شرط را داشته باشید مشمول رحمت های الهی و کمک های الهی قرار میگیرید. یکی صبر و استقامت، زود میدان خالی نکنید، با کم شدن بهره های مادی دست از دینتون نکشید، با اندکی ضعف اقتصادی ربا را حلال نکنید. کشورهای پیشرفته دنیا روز به روز دارن ربا را تحریم میکنن. امروز در آمریکا و انگلیس نرخ بهره شده 1.3%، در کشور ما رسما 16.18% هست، عملا 35%، در بعضی دسته ها 65%. و اسم این است که مضاربه و نمیدونم عقود اسلامی و از این هر راه. دنیا داره میره به حذف نرخ بهره، به حذف ربا. پیشرفته ترین کشورهای آسیا در امور اقتصادی معروف ژاپن دیگه، یا دومین یا سومین که قطب اقتصادی دنیاست، امروز بهره گرفتن در بانک ها، بهره نمیده اصلا. نه تنها بهره نمیده، در مقابل شکاری دیگه کرده. راکت گذاشتن سرمایه ها در بانک بهره منفی داره، یعنی کسی که پولش تو بانک بخوابونه به کار نیندازه جریمه باید بپردازه. اما در کشور اسلامی ما به دستور بعضی از طراحان بیگانه یا فریب خورده، روز به روز رقابت در بالا بردن نرخ بهره. و حالا بعد بانک های جدید که تأسیس میشه خواهیم دید که تبلیغات تلویزیون روز به روز بیشتر میشه که 1% بیشتر ما میدیم، اون میگه 2% بیشتر میدیم، میگه 3% بیشتر میدیم. آیا با این وضع دیگه کارگر حاضر میشه کار سخت انجام بده برای یک مزد کمی؟ هر چی باشه دست و پایی میکنه، از این ور اون ور یه پولی خونه میفروشه، کاری میکنه، بالاخره پول میذاره تو بانک، صبح تو شب میخوابه یا میره توی رستوران یا قهوه‌خونه یا جای دیگری، ماهیانه میاد بهرشو میگیره خرج میکنه. اون وقت میگن چطور اشتغال در کشور کمی کار کمی. ببین این سیستم اقتصادی از کجا به وجود آمد؟ شمایی که درس خونده های آمریکا و ژاپن هستید چطور برخلاف رژیمی که خود اونا دارن عمل میکنن و روز به روز از ربا دارن فرار میکنن، چون شما دارید عکسش رو عمل میکنید؟ اقلا از اون ارباب های خودتون یاد بگیرید. اگر اسلام رو قبول ندارید و کنتم لا تخافون الاخره فکونو احرارا فی دنیا کن، اگر میخواید واقعا از مزایای اسلام و حکومت اسلامی بهره‌مند بشید باید جدی به احکام اسلام عمل کنید. به چیزهای دیگری را که من اسم نبرم وقتهای دیگه گفتم، ان تصبروا و تتقوا، شرطش این است که ما راست بگیم در حمایت از اسلام، در طرفداری از دین، دین فقط یک اسم شناسنامه‌ای نیست. تعداد مسلمان ها به این نیست که ما در دنیا بگیم آمار مسلمان ها چقدر شدی. مسلمان هایی که نه عقاید درست اسلامی رو بلدن و نه به احکام اسلام عمل میکنن، این آمار به چه دردی میخوره؟ ما افتخار کنیم که اکثریت مثلا کشور ما چند درصدش مسلمانن. اگه خدای نکرده باورهای اسلامی در اعماق دل این مردم نباشی، بنابر عمل کردن به احکام اسلام نداشته باشن، این اسلام به چه دردی میخوره؟ یه کاری کنیم که مردم مسلمان باشن، اجازه میدیم هر گناهی میخوان بکنن تا مسلمان باشن. مگه اسلام آمده که گناه تجویز کنیم؟ اگه میخواد از بهره های اسلام و مزایای حکومت اسلامی بهره مند بشید، باید اول استقامت داشته باشید، صبر داشته باشید، مشکلات را تحمل کنید و دوم تقوا داشته باشید. پروردگارا تو را مقام انبیا و اولیا و شهدا، مخصوصا مقام سید و شهدا، تو را قسم می‌گیریم به همه ما توفیق صبر و تقوا مرحمت بفرما. نظام اسلامی ما را در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات محفوظ بدار. کسانی که به این نظام و باورها و ارزش‌های این نظام خدمت می‌کنند، اونها را مؤید بدار. کسانی که در جهت تضعیف باورها و ارزش‌های اسلامی قدم برمی‌دارند، اونها را مخذول و منکوب بفرما. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. همه ما را از خدمتگزاران راستین آستان اون حضرت قرار بده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.